مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سفرگل عالمی هستم، مجری مجله خبری رادیوی آزادی در دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شب است.
شامی شما بخیر شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم و صدای ما رو از پراگ میشنوید. در اینجا ساعت 6 شام است. امروز پنجشنبه 17 ایونی سال 2010 میلادی
و این هم برنامه شامگاهی آزادی است که روی امواج کوتاه اینترنت و ماهواره هاتبرد در این لحظه ها پخش می شود.
طبق معمول برنامه را با 5 دقیقه از آخرین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان شروع می کنیم. سخن با همکارمان طاهری سفر.
سلام شنونده ارجمند. سازمان ملل متحد امروز گفت بر اثر نزاع‌های قومی در قرقیزستان تا کنون 400 هزار نفر یا از خانه‌های خود و یا از این کشور گریختند. الیزابت برس سخنگوی مؤسسه هماهنگسازی کمک‌های بشری سازمان ملل گفت تعداد آوارگان در ازبکستان با استثنای کودکان تخمیناً از 75 تا 100 هزار نفر را تشکیل می‌دهد. از این بیک بکنظروف معاون رهبری دولت موقت در قرقیزستان امروز گفت که وضع در شهر اوش نسبتاً آرام شده است.
نوچ прошел тихо, спокойно.
شب آرام و آسوده گذشت، اما در بعضی جای ها در نزدیکی اوش در روستای نریمون تیراندازی های علاهیده صورت گرفت. در مجموع اوضاع در شهر آرام است و زندگی از نو به مجرای عادی خود برمیگردد. بعضی از مغازه و قهوه‌خانه و نانوایی ها کار میکنند.
کافه، хлебопекарные уже работают.
در نزاع‌های قومی قرقیزستان تا کنون 187 نفر کشته و تقریبا 2000 نفری دیگر مجروح شده است. مقامات تاجیکستان از 240 مورد تایید شده بیماری فلج اطفال در کشور گزارش دادند. عین زمان به اطلاع گروه ارزیابی فوری و هماهنگساز در تاجیکستان، سرایت بیماری و بستری شدن افراد با نشانه‌های فلج به شدت کاهش یافته است. از زمان اوج گرفتن بیماری در تاجیکستان در ماه گذشته، گرفتاری به فلج اطفال در کشور 85% کاهش یافته است. واکسین زنی سراسری که در تاجیکستان ادامه دارد، مانع دامن زدن فلج اطفال شده است. به دنبال فشار جامعه بین المللی به اسرائیل برای یورش مرگبارش به کشتی کمک رسان غزه، این کشور محاصره زمینی نوار غزه را سبک کرد. حکومت اسرائیل گفت فهرست مالهای غیر نظامی وارداتی به غزه را وسیع تر می کند. از جمله واردات مساله ساختمانی برای اجرای طرحهای ساختمانی سازمان ملل در نوار غزه اجازه داده خواهد شد. اما سمی ابو زهری سخنگوی حماس گفت اقدام اسرائیل وضع مردم غزه را سبک تر نخواهد کرد.
ما نمی خواهیم محاصره سبک شود، ما می خواهیم آن را کاملا از بین بردارند.
اسرائیل بعدی آن یک چنین گام برداشت که برای یورش مرگبارش به کشتی کمک رسان غزه در روز 31 می از طرف جامعه جهانی به شدت محکوم شد. در این یورش 9 فعال طرفدار فلسطینیان کشته شدند. رهبران اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در شهر بروسل برای اعمال تحریمات علاوگی علیه ایران موافقت کردند. این تحریم‌ها فراتر از تحریمات است که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در نظر گرفته است. تحریمات اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری در عرصه نفت و گاز ایران را ممنوع و همکاری با ایران در عرصه نظام بانکی و نقلیات را محدود می‌کرده است. کشورهای غربی می‌خواهند از این راه ایران را به مذاکرات بر سر برنامه‌های بحث برانگیز اتمی‌اش برگردانند. آنها بیم دارند که ایران قصد دارد پنهانی سلاح اتمی بسازد. آمریکا نیز بر اضافه تحریمات سازمان ملل علیه ایران تحریم اعمال کرد. سفارت افغانستان در دوشنبه گفت که به زودی یک هیئت بزرگ تاجران افغان برای گفتگو با همتایان تاجیک خود وارد دوشنبه می شوند. به اطلاع سفارت روزهای 25 تا 27 میون در دوشنبه نمایشگاه تولیدات شرکت های افغانی برگزار خواهد شد و در حاشیه آن 250 صاحبکار و تاجر افغان با همتایان تاجیک خود دایر به تقویت همکاری ها گفتگو خواهند کرد. بنا به گزارش ها گردش مال میان تاجیکستان و افغانستان در سال گذشته 72 میلیون دلار را تشکیل داده است. بنا به گزارش بخش روسی رادیوی آزادی، 11 جوان را با اتهام قتل ملت‌های غیررس و جنایت سنگین در زمینه بیگانه‌ستیزی در شهر سنکت پترزبورگ بازداشت کردند. ولادیمیر مارکین سخنگوی دادستان کل روسیه گفت که این جوانان از 17 تا 23 سال دارند و به 10 قتل و چند سوی قصد متهم می‌شوند. به گفته مفتشان بسیاری از قربانیان شهروندان خارجی و غیر اسلاویان و افراد بی‌خانه بودند. و آخرین خبر خبری ورزشی است و اینکه در روز چهارمی مرحله های جام جهانی فوتبال امروز نیجریه با یونان بازی کرد و با حساب 2-1 مغلوب شد و همچنین ارجنتینا کره جنوبی را با حساب 4-1 شکست داد.
تشکر از همکاری ما طاهری سفر. آخرین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را شنیدید. این اطلاع و مطالب دیگر، عکس، تصویر، نوار، ویدیو، نوار صدا و متن از این بیشتر، همچنین خبرهای دیروز و امروز را میتوانید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید، www.azadi.tj یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
طبق معمول در پی فشرده اخبار، شما را به شنیدن این گزارش های خبری و تحلیل ها دعوت می کنیم.
چهارصد هزار گریزه و بی خانمان شده، حکومت موقت قرقیزستان خواستار برگزاری رفرندوم است.
تحریم های ضد ایران و راه های رهایی از تنگنای اقتصادی، دستور کاری نشست سران کشورهای اتحاد اروپا.
جهش در روابط ایران و تاجیکستان، چه عامل و اهداف نقش زمینه را بازیدند؟
در محاصره، ده ها شهروند تاجیکستان در شهری اوش انتظار کمک حکومتی کشوری خودند. شنونده ای ارجمند، این مطالب را تا نیمه ساعت خواهید شنید. دیرتر از سرخط گزارش و تحلیل های دیگر شما را حتما آگاه خواهیم کرد.
یادآور می شوم برنامه خبری رادیوی آزادی را می شنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا می دهد. امروز پنجشنبه 17 ایون سال 2010 میلادی است. مجریان برنامه همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه و من سلیم ایوبزاد در پراگ.
از قرقیزستان درباره وضع در جنوب این کشور خبرهای تضادآمیز می‌رسند. در حالی که مقامات رسمی از اعتدال وضع حرف می‌زنند، منابع دیگر از تیرپرانی‌های جداگانه در برخی از مناطق خبر دادند
و همچنین از مسکو در این باره خبر رسیده است که نیکولای باردوژا، دبیر کل پیمان امنیت دست جمعی کشورهای به مانند روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، گفته است که این نهاد نمیتواند به قرقیزستان نیرو فرستد، اما میتواند متخصصان رشته امنیت را به قرقیزستان انتقال دهد. در همین حال مسئله برگزاری رفراندوم قانون اساسی و انتخابات پارلمانی قرقیزستان مایه بحث‌های گسترده شده است. حکومت موقت خواستار برگزاری این معرکه، زیرا این معرکه یگانه راهی است که این حکومت را قانونمند خواهد کرد. اما گروه‌های دیگر سیاسی شرایط را برای برگزاری رفراندوم و انتخابات نامساعد می‌دانند.
آخرین خبرهای قرقیزستان را از خبرنگاری رادیوی آزادی در بیشکک میرسروری فرغانی با هم می‌شنویم.
روز پنجشنبه حکومت موقت قرقیزستان با فرمان درباره رفراندوم یا رای دهی عمومی تغییرات درآورد. موافق بند ایلاوگه امر حکومت موقت، رفراندوم در حال برگزار نمیگردد که در سراسر کشور وضع اضطراری اعلان شود. در امر تاکید شده است که با وجود اعلان وضع اضطراری در بعضی مناطق قرقیزستان رای پرسی عمومی گذرانده می شود. اما ادخان مدومرف، یکی از سیاستمداران قرقیز و رهبر حزب قرقیزستان یگانه، طرفدار برگزاری رای پرسی عمومی در مدت مقرر شده نیست. با گفته آقای مدومرف، اوضاع متشنج است و حکومت موقت با اعتراف این حال برای کمک به روسیه مراجعه نمود.
ریمیشکی вынуждены были обратиться к Российской Федерации за оказанием помощи.
وی گفت وقتی که در جنوب کشورش خون ناحق ریخته می شود، حکومت موقت برای برگزار کردن رفراندوم تلاش دارد. با تاکید او، رفراندوم تا اعتدال اوضاع در کشورش باید با وقت دیگر موقوف گذاشته شود. ادخان مدومرف می گوید روز اتومبای و نباید در این دوره پرتحلوکا و مشکل مردم را به رفراندوم دعوت کند. و همچنین حکومت موقت را در بی‌صلاحیتی عیب‌دار کرده افسود که این حکومت نتوانست از خونریزی‌ها در ولایت‌های اوش و جلال‌آباد جلوگیری کند. تورسونبیگ اخون، آمبودسمن قرقیزستان می‌گوید افراد زیاد لباس‌های نظامی پوشیده‌اند، ولی به سوی مردمی آسوده از میل سلاح‌ها آتش می‌کشایند و پنهان می‌شوند. و اعتراف کرد که در این درگیری‌ها مردم ازبک‌تبار اوش و جلال‌آباد خسارات بیشتری جانی و مالی دیدند. در همین حال منبع‌های رسمی قرقیز اوضاع در ولایت‌های اوش و جلال‌آباد را رو به اعتدال ارزیابی کردند، اما بنا به خبرهای رسیده هنوز صداهای تیرپرانی در قلمرو این دو ولایت منطقه جنوب قرقیزستان خاموش نشده است. گفته می شود بیش از 60% ساکنان شهر اوش منزلهای خود را به قصد پناه بردن در مرز ازبکستان ترک کردند. اما عظیم‌بک بکنظرف نائب رئیس حکومت موقتی قرقیزستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت موقت تمام چاره های ضروری پیاده کرده است تا که امنیت مردم شهر اوش، ناحیه های اطراف آن و ولایت جلال آباد تامین باشد. آقای بکنظرف در پی از بازداشت نزدیکان قادرجان باطرف رئیس جمعیت ازبک تباران ولایت جلال آباد اطلاع داد. با گفته این مقام قرقیز، افراد بازداشت شده در تخریبکاری ها و به نزاع کشیدن دو قومی به هم دوست و برادر قرقیز ها و ازبک ها متهم خواهند شد. با تاکید از این بکنظرف، اما ازبکستان از حکومت موقت پشتیبانی میکند.
Таким образом, он здорово помог временному правительству Кыргызстана и всем народу Кыргызстана.
آقای بکنظرف میگوید اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان کمک‌هایش را از حکومت موقت و مردم قرقیزستان دریغ نداشت و پیرامون پناه دادن شمار زیاد ازبک تباران کشورش سری وقت دست کمک دراز کرد و افزود ولی حکومت موقت از موقع گیری پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف چندان راضی نیست.
اون پیروی دینی постоянно вот так блокировал границу.
با گفته از این بکنظرف، پرزیدنت نظربایف از روزهای اول حادثه های ماه اپریل سال روان مرزهایش را برای قرقیزستان بست و گفت که چند اراده ماشین های حامل مواد مورد نیاز مردم قرقیزستان که می بایست از راه ترانزیت از طریق المعتی وارد قرقیزستان می شد هنوز در قلمرو قزاقستان در مانده است. وی در پی افزود قزاقستان شهروندان ازبک تبار کشورش را که در شهر جنبول پناه برده‌اند دوباره به قرقیزستان دپارت کرده است. اما طبق خبرهای رسیده در همین حال مردم ازبک تبار قرقیزستان بدون مانعه مرزبانان قزاق به قلمرو این کشور وارد می شوند. چولپانبک تروسپیکوف معاون رئیس خدمات مرزبانی قرقیز از بازگشت بیش از 1,500 پناهندگان کشورش از مرز ازبکستان اطلاع داد. و افزود شماره عمومی بازگشتگان می تواند از این بیشتر را تشکیل کند. طبق خبرها در حدود 250 پناهنده قرقیزتبار از دهه برک ولایت اوش که گفته می شود در احاطه ولایت نمنگان ازبکستان قرار دارد وارد مرز قرقیزستان شدند. اما جانب ازبکستان این اطلاع را رد کرده است و گفته است امنیت مردم دهه برک را نیروهای مرزبانی این کشور تامین خواهند کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
آخرین تحولات در قرقیزستان بود که با هم شنیدیم. در ضمن سفرگل خبرگزاری رویترز عکس زن تاجیک فیروزه را نشر کرده است که برای عیادت مادرش به شهر اوش قرقیزستان رفته بود و همراه هزاران نفر از اینجا فرار کرد و حالا در اردوگاه یار قشلوق ولایت اندیجان ازبکستان به سر میبرند. رویترز عکس او را همراه کودک 5 روزه اش چاپ کرده است که این کودک پیش از فرار او به دنیا آمد.
و سلیم، در همین حال یک منبع از شهر اوش خبر داد که 110 شهروند تاجیکستان در این شهر باقی ماندند و انتظار کمک مقامات تاجیکستانند تا نجات داده شوند. اما مقامات دولت تا حال به این خبر واکنش نشان ندادند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید. امروز سران کشورهای اتحاد اروپا مشکل اقتصادی منطقه یورو را بررسی کردند. طور معلوم بعد از بحران یونان دشواری های اقتصادی بر رومانی و اسپانیا نیز اثر کرده اند.
ولی در بخش سیاست خارجی سران کشورهای اتحاد اروپا سلسله نوی تحریم های ضد ایران را به تصویب خواهند رساند. این هم در حالی است که دیروز ایالات متحده بر پایه قطعنامه اخیر شورای امنیت بسته این نوی تحریم های خود را اعلام کرد.
سران اتحاد اروپا نیز راضی شدند که تحریم های ضد ایران را قوی تر و شدید تر کنند. هدف از آنها فشار بین المللی به ایران است تا از غنی سازی اوران و فعالیت های دخوره هسته ای ایران، همچنین پشتیبانی آن از تروریسم دست کشد. اما سران اتحاد اروپا چی هدف هایی را در تحریم های نو جای داده اند؟ از همکارمان ساجده میرزا میشنویم.
مشکلات اقتصادی و تحریمات علیه ایران از موضوعات است که در نشست سران اتحاد اروپا در بروسل برتری پیدا کرد. سروران اتحاد تصمیم دارند در رابطه با برنامه های بحث برانگیز هسته‌ای ایران تحریمات نو و ناگزیر را تصویب کنند. در نشست به صورت عموم تدابیر بررسی خواهد شد که از قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد برمی آید. شورای امنیت این سند را هفته گذشته تصویب کرد و کارکرد جزئیات آن را در اختیار وزیران خارجه گذاشت. رهبران اتحاد اروپا ذکر کردند که اظهارات اخیر تهران در مورد دستیابی به غنی‌سازی 20% اورانیوم این نگرانی ها را افزایش داده است که ایران در پی بمب هسته‌ای می‌گردد. تحریمات نو ساحه مالیات و تجارت و ساختار بانکی و ارتباط حمل و نقل ایران را هدف قرار می دهد. چاره های باوری بخشی هم اندیشیده شدند که ایران نتواند از کارکرد ذخایر بزرگ نفت و گاز در داخل کشورش برخوردار شود. طبق این سند نمایندگان سپاه پاسداران انقلاب ممنوع سفر و حساب های بانکی آنها منجمد خواهد شد. همچون در گذشته اتحاد اروپا برتری حل دیپلماتی این مشکلات را تاکید می کند. در اعلامیه اتحاد اروپا آمده است که نماینده بلندپایه اتحاد در امور روابط خارجی کترین اشتن برای شروع مذاکرات با تهران آماده است. با این همه باز هم موضوع مهم نشست سران اتحاد اروپا مشکلات اقتصادی داخل اتحاد بود. در حالی که نامعینی در سراسر منطقه اورو پخش شده است، بخش بزرگ کشورهای اتحاد می‌بینند که قرضهای آنها روز تا روز زیاد ولی ذخیره پول و مالشان کاهش می‌یابد. سرایت این مشکلات اکنون از یونان هم فراتر رفته است. نتایج ابتدایی اتحاد اروپا را وادار کرد که برای نجات یونان 750 میلیارد دلار تخصیص دهد. به نظر می رسد که اسپانیا، دولتی دیگر اتحاد اروپا، با مشکل دست نارسی به قرضهای خارجی از دردسرهای دیگر اتحاد خواهد شد. رهبران اتحاد در جستجوی نرمتر شدن چالش های اقتصادی اند. کانسلری آلمان انگلا مرکل روز چهارشنبه در بروسل گفت که برنامه های اصلاحاتی به شدت که مادرید اعلام کرده است برای بیرون بردن این کشور از بحران کافی خواهند بود.
Ich glaube, dann sollte doch erst einmal sehen, was Spanien in den letzten Wochen geleistet hat.
به نظر من در نوبت اول ما باید ببینیم که اسپانیا در چند هفته اخیر چه کارهایی را انجام داده است. این کشور برنامه قوی اصلاحاتی اقتصادی را روی دست گرفت. اولا بهبود در وضع بودجه آن به نظر می رسد. حکومت اسپانیا قرار کرده است که اصلاحات ساختاری را به راه ماند، اصلاحات بازار کار را پیش ببرد و ما باید اسپانیا را تشویق کنیم که راه درست را پیش گرفته است.
مقامات بلندپایه اتحاد اروپا بازار را به آن گناهکار کردند که اقتصادهای ضعیف کشورهای عضو را به خطر روبرو کرده است. در برابر یونان، اسپانیا، پرتغالیا، ایرلندیا، بلژیک و حتی فرانسه نیز قیمت قرضها را میان شکن ارزیابی کرد و این هم در حالی است که تشویش ها از بار گران قرضهای قبلی افزایش می‌یابند. با این حال سروران اتحاد اروپا راه های تقویت حکومت اقتصادی را در داخل اتحاد بررسی می کنند. روز دوشنبه آلمان و فرانسه در رابطه به تقدیم صلاحیت های بیشتر به اتحاد اروپا در راه تنظیم سیاست اقتصادی کشورهای عضو به سازش رسیدند.
مشکلات اقتصادی از نگاه سران اتحاد اروپا و همچنین به تصویب رسیدن تحریم های نو اتحاد اروپا ضد ایران، در حالی که این تحریم ها طرف شدیدتر می شوند و دایره همکاری های اقتصادی ایران با جهان بیرون محدودتر، همکاری های تهران با تاجیکستان به رقص گویا به یک دوره شکوفایی و گسترش وارد می شوند و نه تنها در رشته اقتصادی بلکه سیاسی و امنیتی نیز.
در واقع سلیم، در یک ماه اخیر بین دو کشور یک سلسله سازشنامه های مهم به تصویب رسید و امروز وزیر نیروی ایران گفته است کشورش از تاجیکستان آب وارد خواهد کرد. با گفته مجید نامجو، این اقدام بنابر سازش سه جانبه میان تاجیکستان، افغانستان و ایران صورت خواهد گرفت.
و هشدار اخیر ایران با ازبکستان در مسئله رها کردن وگان های تاجیکستان که خود مثل تهدید تحریم صدا داد، ایران را ظاهرا همچون یک حامی تاجیکستان نمودار کرده است. ولی آیا چه عامل های سبب چنین جهش در مناسبت های بین دو کشور شد و هدف تهران از آن چی بوده می تواند؟ این پرسش را خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه خورشید همدان با کارشناسان در میان گذاشت.
مسئولان دولتی در تاجیکستان و ایران زمانی دقیق به امضا رسیدن سند همکاری در مسئله ورود آب تاجیکستان به ایران را اعلام نکردند، ولی مجید نامجو وزیر نیرو گفته است که این آب برای استفاده در ایستگاه های برقی به کار گرفته خواهد شد. اما با توجه به اینکه قرار است این سند همکاری را ایران و تاجیکستان با افغانستان به امضا برسانند، پس معلوم می شود که آب تاجیکستان از طریق افغانستان به ایران انتقال داده خواهد شد. این در حالی است که آخرین ماه گذشته در دوشنبه میان وزیران خارجه تاجیکستان و ایران یک یادداشت تفاهم در زمینه اجرای طرح راه آهن دو کشور از طریق افغانستان به امضا رسید. همکنون قرار است ایران برای طرح‌ریزی برنامه فنی و اقتصادی این راه آهن مبلغ $1,000,000 اختصاص بدهد. حضوری محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، تنها رئیس جمهور یک کشور خارجی در کنفرانس بین المللی آب برای حیات در دوشنبه، و اخیراً هشدار تهران به ازبکستان در زمینه رهایی واگن‌های تاجیکستان دلیل پشتیبانی قوی ایران از تاجیکستان است. میرزا شکورزاده محقق مسائل ایران چنین حسن توجه و نیت تهران به تاجیکستان را از آب خوردن ریشه‌های تاریخی و فرهنگی دو کشور می‌داند و همزمان می‌گوید
در همین لحظه که برادر و دوست در پهلوی همدیگر نباشد، دیگر کم اون مثلا در کناری هم میبینیم. و طبیعی است که اگر فرض کردیم یا که روسیه یا که اوکراین یا آمریکا یا کشوری دیگه هم که با ما دست دوستی و همکاری و نکنن، هم باید که ایران در قدم اول در کنار ما باشد، به خاطر همزبانی، هم نژادی، فرهنگ مشترک و برادری و تاریخی 4-5 هزار ساله که ما و ایرانیان داریم.
اما نیاز میرزا استاد بخش مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بر این است که با توجه به اینکه ایران اخیراً تحت تحریم ها و انزوای شدید از سوی جامعه بین المللی در زمینه برنامه هسته‌ای اش قرار گرفته است، در جستجوی راههای از این بنبست و دریافت شریکان در منطقه و آن هم توسط پشتیبانی تاجیکستان است.
تاجیکستان عضو سازمان همکاری شانگهای است، عضو کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل است، میتواند با راههای خود با کشورهای دیگر مساعدت نماید. برای کلان حل مسئله نیست، برای تو اندازه پاس کردن شدت وضعیت امروزه تاجیکستان میتواند با ایران کمک کرده باشد.
با باوری سیمیدین دوستوف رئیس سازمان ایندم، نگرانی ایران از خطرهای جدی برای این کشور و تاجیکستان در منطقه است که این دو کشور را برای تقویت هرچه بیشتری رابطه و همکاری‌ها تحریک کرده است.
جمهوری تاجیکستان از نگاه امنیت قومی در آسیای مرکزی میان خلقهای ترک با نظرداشت منفعت‌های خیلی هم منفعت‌های ابرقدرت‌ها روسیه، ایالات متحده آمریکا و چین البته میتواند گرفتار بازی‌های سیاسی با مقصدهای سیاسی این یا آن طرف گردد. از این رو جانب تاجیکستان کوشش میکند که در این سمت اتفاقچی اعتماد بخش خود را داشته باشد. در صورت حمله های نظامی یا تحریم های حتی اقتصادی و دیگر، و در این صورت فکر میکنم که ایران یکی از شریکان با اعتمادترین ما است و خواهد بود.
تحلیل های صاحب نظران حاکی است که فشارها بالای تاجیکستان توسط ازبکستان و روسیه زیاد است و نارامی های اخیر در جنوب تاجیکستان نیز میتواند با این فشارها بیافزاید. در این صورت نزدیکی ایران با تاجیکستان را میتوان از یک سو به خاطر جلوگیری از هر گونه فشارها تلقی کرد، اما خود مقامات دولت ایران به طور آشکار این امر را طراحی ایران بزرگ میدانند. مهندس مشایی، سابق معاون رئیس جمهور و همکنون رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران، در این باره گفت:
احمدی نژاد فقط رئیس جمهور کشوری احترام ایران نیست، امروز نماد یک فهم، یک درک هوشیاری تاریخی در زمان ایران است. داره مرزهای امروز ایران بزرگ را طراحی می‌کند. ایران بزرگ.
اما برخلاف مقامات ایران، مسئولان دولتی تاجیکستان بار هم به این نکته اشاره نکردند و ماه گذشته زمانی که ایران روایی به این همدیگری بدون روادید شهروندان دو کشور را مطرح نمود، تاجیکستان آن را نپذیرفت. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش‌های ایران به تحکیم روابط مخصوص با تاجیکستان. زمینان هشدار ایران به تاشکند در مورد واگن‌های تاجیکستان، تقاضای کمیته امنیت تاجیکستان از مقامات بیشکک در مورد اطلاع شرکت شهروندان تاجیکستان در نزاع قرغیزستان و مصاحبه ما با یکی از مؤلفان احتمالی این بیانیه که اکنون آن را رد می‌کند، از مطالبی بودند که در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی زیادترین شرح و تفسیرها را به میان آوردند. حالا از کارمند سامانه افراسیاب سلطان شنویم که خوانندگان چی ها می نویسند و درباره چی ها بحث می کنند.
بحث های گرم خوانندگان تارنمای آزادی در موضوع هشدار ایران با ازبکستان در رابطه با من ایوگان های تاجیکستان امروز هم ادامه داشت. این موضوع تا این ساعت به پرواکنش ترین مطلب تبدیل یافته است. مطلب دیگری سربحث امروز انتظاری های تاجیکان مقیم شهر اوش قرقیزستان برای کمک بود. در موضوع اول سعید نوشته است ایران اثبات کرد که دوست برادر و غمخوار ملت تاجیکستان است. عمر شکوه کرده است که روسیه که تا امروز شریک استراتژی تاجیکستان عنوان میشد حتی اشاره هم به مشکل تاجیکستان نکرد. ستاره ماه میگوید ملت تاجیک اکنون فهمید که کی دوست و کی رقیب است. نفر دیگری میگوید ایران واگن های شرکت های خود را از بند ازبکستان رها کرد، ولی واگن هایی را که از روسیه و دیگر کشورها وارد می شود کی خلاص میکرده باشد. یک خواننده ما از روسیه چنین نظر پیش آورده است که فشارهای ازبکستان به تاجیکستان برعکس ما را هوشیارتر و در حل مشکلات فعالتر میکند. در مورد تاجیکان انتظار کمک در آش رحمت الله گفته است حکومت تاجیکستان باید با زودترین فرصت شهروندانش را از کشور خشونت زده بیرون بیارد. یک تاجیک از چین سوال داده است که مگر دولت تاجیکستان اقتداری ندارد که یک هواپیما را فرستاده شهروندانش را از آش بیرون کشد. دوران میگوید حکومت ما چون همیشه با تاخیر زیاد به حوادث مربوط به شهروندانش واکنش نشان میدهد. شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید میتوانید در بسگاه های سامانه ما با نشانی آزادی.تج ابراز کنید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
بله با صفحه دوستان ما بپیوندید و تعداد آنها در فیسبوک و مویمیر حالا بیش از 4000 نفر است و آنها از طریق این پورتال های جهانی نیز صفحه اینترنتی ما را دسترس می شوند و همچنین با واسطه آن با ما تماس می گیرند. بعد از 4 مصاحبه که با خوانندگان فیسبوک انجام دادیم شماره آنهایی که می خواهند برایشان زنگ زنیم تا رفت بیشتر می شود.
بله و باز هم دعوت میکنیم که اگر میخواهید در برنامه ما شرکت کنید با ما زنگ زنید. بله در هر لحظه دلخواه شما میتوانید با ما زنگ زنید و در این برنامه شرکت ورزید. تلفن ما در دوشنبه 224-6191 تکرار میکنم 224-6191 و در پراگا 420-221-126-113 تکرار میکنم 420-221-126-113. اینچنین شماره تلفن های همراه به این طریق 992-985-63-83-56 در دوشنبه و 420-725-03-79-43 در پراگا. این شماره ها در سامانه اینترنتی مونیز هستند. همچنین می توانید اسمس یا پیامک فرستید، ما برایتان زنگ خواهیم زد. باری دیگر شماره ها را تکرار می کنم در دوشنبه 992-985-63-83-56 و در پراگا 420-725-03-79-43.
و همصحبت نوبتی ما از همین سلسله گفتگوها با خوانندگان در فیسبوک و مویمیر یک دانشجوی تاجیک در ترکیه است که به واسطه فیسبوک به ما نامه فرستاد و شماره تلفنش را فرستاد. این کمال الدین تاجیک نژاد نام دارد و ما برای زنگ زدیم و همین گونه یک صحبت جریان گرفت که حالا با هم میشنویم.
ما کمال الدین تاجیک نژاد دانشجوی سال دویم دانشگاه اردوگاه جمهوری ترکیه از فن ماتماتیک و انفرماتیکا تحصیل میکنم.
سلامت باشید.
خود را با شما و همه کارگردان رادیو آزادی و هماتنان عزیز نرسانم.
تشکر تشکر. کمال الدین، این تاجیک نژاد نام خانوادگی شماست یا تخلص؟
البته تخلص. نسب اصلی من تشکلو بود. یواز کردم تاجیک نژاد. اگر شود با این سال بعد تاجیکستان رفتنم نصب هم عوضش کرده اگر شما تاجیک نژاد نمیذارم.
اما چرا محض تاجیک نژاد، تاجیک پور نه، تاجیک زاده نه، تاجیک نژاد چرا؟
یک برادر بود تاجیک نژاد، بسیار معقول شد دیدم. هم برادرم بسیار شعرش، رفتارش و وطن دوستیش معقول شد، برای همین تاجیک نژاد موندم.
آیا با احمد نژاد یکون رابطه ندارد؟ خیلی خوب، خیلی خوب. کمال الدین عزیز، خوب برنامه ما هر روز خبرهای گوناگون گزارش ها از تاجیکستان، از منطقه، از جهان پخش میکند. کدام خبرهای بود در روزهای آخر که شما رو خرسند کرد؟
خبری خرسند کردن دعوت ایران برای واگن‌های تاجیکستان با ازبکستان نمایی فرستاده بودم بسیار خوشحال شدم، چون که یکی از پرابلم‌های اساسی که امروز در سر تاجیکستان بود البته وای به حساب می‌رفت، چون گران شدن نرخ‌ها و با توافق افزودن ساختمان گشت سمت درد برای دولت نهایت کارهای مشکل بود و برای کشاده شدم و آمدن این راه‌ها نهایت خوشحال شدم.
تشکر. و کدام خبری بود که شما را غمگین کرد؟
خبر غمگین کننده البته جنگ برادری که در کردستان رفت و نهایت غمگین کننده، چون که اون جنگ هم بسر ملت ما آمده بود و میدانیم چه وضعیت های بد بود و نهایت برای این غمگین شدم و میشه از درگاه خدا برای صبر خواندم و امید دارم که در کردستان همسایه همون جنگ برطرف شده صلح و امونی شود میشه.
تشکر. و چند روز بعد در تاجیکستان روزی صلح و وحدت جشن گرفته میشد که یعنی شما بله. یاد کردید از همه حادثه. در سالهایی که در تاجیکستان ناآرامی بود شما چند ساله بودید و در کجا بودید؟
البته من تولدم 89 است و در شهر کلو بودم، یکی از جایهای کلیسای جنگ بود. البته ناآرامی که بسر ملت آمده بود خدا دیگه اهل نیارد و کلمه وحدت که یک دیگر رو فهمیدم بسیار خوب است، یعنی وحدت برای تاجیکستان عزیز خلا دیده حتی مونیدار است.
تشکر ایجا کمالدین عزیز، ما به شما در تحصیلتون موفقیت آرزو میکنیم، سلامت باشید. به همه دیگر هموطنانی که در اونجا در ترکیه هستند سلام کارمندان رادیو آزادی و همه شنوندگان رسانید.
خوش زیاد با شما هم برای ریکور و برای کارمندان آزادی
نبینم تاجیکستانم، فریاد کردم آواز دلم، فریاد کردم دور از تو نتوانم، جانی جانم تاجیکستانم، دور از تو نتوانم. شکوفان تاجیکستانم، همچو رودی بنگی مستور و سبادا از دل از دور، مردمانت شاد و مسرور تاجیکستانم، فریاد کردم آواز دلم، فریاد کردم دور از دور نتوانم.
صدای ما را از برنامه شامگاهی رادیوی آزادی میشنوید. سپاسگزاریم شنونده ارجمند که تا اینجا ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید بود. مخصوصا که در بخش بعدی من و سفرگل برایتان چنین مطالب را معرفی خواهیم کرد.
گفتگوهای روبرو در ارومچی، سفری هیئت دولتی تاجیکستان به ولایت مختار شینجان و اویغور.
بسته شدن شرکت زیرامکس همچون بیانگر تغییر در سیاست‌های رهبری ازبکستان.
روزی درهای باز، مقامات نواحی و دستور رئیس جمهور به شنیدن شکایت های مردم.
دایره خورشید، داستان آفرینش ده و معنی های مرموزی آن.
صحت های قدرتی.
بله، یادآور میشوم برنامه خبری رادیو آزادی رو میشنوید و آن رو من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم سفرگلی علیمی از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم. امروز پنجشنبه 17 ایونی سال 2010 میلادی است. رئیس جمهور تاجیکستان امومالی رحمان برای 3 روز به ولایت مختار شینجان اویغور سفر کرده است. این هم در حالی که چین یکی از سرمایه گذاران اساسی در اقتصادیات تاجیکستان است و ولایت شینجان اویغور نزدیکترین حلقه تجارت بین تاجیکستان و چین.
ولی مسئله های مربوط به این سفر فراتر از تجارت است. جناب رحمان در شینجان از شهرهای ارومچی و قاشغر دیدن می کند، با حکومت ولایت مختار شینجان و اویغور دیدار و گفت و شنیدها خواهد داشت و در فارم صاحبکاران برنامه های کشورش را معرفی خواهد کرد.
بله، و همچنین بین جمهوری تاجیکستان و ولایت مختار شینجان و اویغور یک سازشنامه همکاری های دراز مدت به امضا خواهد رسید که طرح‌های اقتصادی، انرژی، راه و نقلیات و مخابرات را فرا خواهد گرفت. این هم در حالی است که ولایت مختار شینجان و اویغور چین در سالهای اخیر بر رشد چشمگیر اقتصادی دست یافته است. چون سابق ترکستان شرقی این منطقه در گذشته صحنه جدایی‌خواهی و درگیری‌ها بوده است و پکن با صرف سرمایه‌های هنگفت اقتصاد آن را انکشاف داد تا از تندگرایی و جدای خواهی پیشگیری کند. با این همه آیا هدف سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت مختار شینجان اویغور چین چی بوده میتواند؟ از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
هدف از سفر 3 روزه رئیس جمهوری تاجیکستان به ناحیه مختار شینجان و اویغور چین توسعه همکاری های تاجیکستان در بخش انرژی، ساختمان راه و زیربنا عنوان شده است. خدابردی خالق نظروف از مرکز پژوهش استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان گفت چین یکی از کشورهای اصلی سرمایه گذار در تاجیکستان است.
چین حدوداً گوییم تا 2 میلیارد دلار آمریکایی در کشور تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. یگان تا همین کشورهای بزرگ اینقدر سرمایه‌گذاری در تاجیکستان نکرده.
این در حال است که برخی از کارشناسان به این نظرند که سرمایه گذاری های دولت چین به تاجیکستان هدف های گیوپالیتیکی را به دنبال دارد و چین به این وسیله می خواهد حضور خود در بازار داخلی تاجیکستان را افزون کند و در سیاست منطقه هدف های خود را پیاده سازد. امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و کارشناس منطقه در اختیار چین قرار دادن برخی از قلمرو خاک تاجیکستان را از گوشه همین سیاست های چین در منطقه خواند که گویا چین این حدود را بر عوض ارائه سرمایه به دست آورده است. جناب عبدالنظر گفت
بسکریم از اون حکومت بعضی از حدودهای تاجیکستان را به خاطر مناسبت خیش با چین یا به خاطر چیزی باشد از دست داد. یعنی من بعد از حدودهای بدخشان زن دارم و بعدتر چیز امضا شده بود که یکان میتن به کشور چین و چین یکان زواد ترانسفورماتور بود بفکرم و یک گیس و همزمان یک ساختمان دیگر در شهرش میسازن. این به خاطر کلن در زیر تصرف خود گرفتن تاجیکستان است.
خدابردی خالق نظروف از مرکز پژوهش استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان به این ادعاهای جناب عبدالنظر در مورد علاقمندی چین به ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان راضی است، اما با گفته وی سرمایه‌های چین غرض سیاسی و یا تصرف بازار داخلی و اقتصادی تاجیکستان را ندارد.
دکترین جدید سیاست خارجیشان چنین هست که کشورهای همسایه چین باید در حالت ثبات سیاسی و آرامی اجتماعی زندگی کنند. اگر کشورهای همسایه ثبات سیاسی و زندگی خوبی اجتماعی داشته باشند، یعنی چین آرام خواهد بود.
اما با گفته پروفسور حاجی محمد عمروف، هدف از سرمایه های چین در بخش راهسازی و انرژی دسترسی به منابع زیرزمینی تاجیکستان از جمله اوران، مولیبدن، تار، ردی و نقره در آینده در این جمهوری است و چین با ساختمان نیروگاه‌ها تلاش دارد نیروی برق از لحاظ اکولوژی تازه تاجیکستان را به منطقه شینجان و اویغور ببرد، در حالی که نیروگاه‌های چین اکثر حرارتی اند و با مازوت و انگشت کار می‌کنند و برق تولید شده در این نیروگاه‌ها گران است. این در حال است که چین تنها در بخش راهسازی در تاجیکستان بیش از 900 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. اگرچه چین در حال حاضر در تاجیکستان نیروگاه بنیاد نکرده است، ولی با سرمایه چین در جمهوری تاجیکستان دو خط انتقال نیروی برق، خط 550 کیلوولتی شمال و جنوب و 220 کیلوولتی لالازار خطلان مورد بهره برداری قرار گرفت. ولی برنامه های اقتصادی که چین در تاجیکستان اجرا میکند با نیروی کاری چین پیاده می شود که به نفع کاهش بیکاری در تاجیکستان نیست. شاید به دلیل جلوگیری از حضور بیشتر نیروی کاری چین در تاجیکستان است که اخیراً دولت تاجیکستان در قانون مهاجرت تجدید نظر کرده حضور نیروی کاری خارجی را به مراتب کاهش داد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهار نظر کارشناسان در رابطه با اهداف چین و تاجیکستان از گسترش همکاری ها.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 یمل. یمل.
برنامه را با یک گزارش از ازبکستان ادامه می دهیم. بسته شدن شرکت بزرگ زیرومغز که بخش های عمده اقتصادیات ازبکستان را تحت نظارت داشت و یک از منابع اصلی ورود سرمایه خارجی به این کشور محسوب می شد، از سوی کارشناسان چون بازی مرموز پیچیده ارزیابی می شود. نخست کارشناسان به سوال پاسخ می جویند که قطع فعالیت زیرومغز به منفعت کی بود؟
این اقدام چنین سوال‌ها را نیز خلق کرده است که چرا حکومت شرکتی را بست که با دختری رئیس جمهور گلنارا کریموا پیوند داشت و بسته شدن آن که بخش‌های نفت و گاز، کشاورزی، بافندگی، بنیاد منازل و صنعت کوهی ازبکستان را فرا گرفته است تا کجا با سر و صداها درباره احتمالی در صدر کشور نشستن گلنارا بستگی دارد. پاسخ‌ها را همکارمان سید قاسم قیامپور گردی هم آورده است.
آرتیوم اولونیان، سیاستشناس از پژوهشگاه تاریخ عمومی فرهنگستان علمی روسیه، میگوید در ازبکستان بستن شرکت امثال زیرومغز بدون تصمیم رهبران والا مقام سیاسی غیر ممکن است. اسلام کریموف بیش از 20 سال باز رهبری این کشور آسیایی مرکزی را بر دوش دارد و همه تصمیم های جدی از سوی او گرفته می شوند. و اما نکته جالبان است که به گفته کارشناسان گلنارا کریموا دختر رئیس جمهور با زیرومغز پیوندی زیچ دارد، هرچند او این رابطه‌اش را بار هم در محضر عام اقرار نکرده است. پس حکومت ازبکستان با رضایت رئیس جمهور شرکتی را بسته است که تقریبا مال دختر اسلام کریموف است و 570 میلیون دلار ارزش دارد. برخی از کارشناسان میگویند اسلام کریموف زیرومغز را شاید زیر فشار همپیمانهای با نفوذش بسته است که از افزایش سرمایه گلنارا کریموا و سر و صداها در مورد احتمالی در کرسی رئیس جمهور نشستن او خیلی هم ناراحتند. در این صورت حدس می‌زنند کارشناسان این بیانگر مبارزه شدید در دالان‌های حکومت ازبکستان و به حیث وارث رئیس جمهور برگزیده شدن سروزیر شفکت میرزیویف است. و اما گروه دیگر کارشناسان به این نظرند که اسلام کریموف با بستن شرکت زیرومغز راه دخترش سوی کرسی رئیس جمهوری را هموارتر می سازد. شرکت زیرومغز همگی چند ماه بعد از آن بسته شد که اسلام کریموف هم در مراسم دیگر باره در کرسی ریاست جمهوری نشستنش از بیخ برکندن فساد در ازبکستان و در کشور باقی نماندن نامونشانی از اولیگارخا را چون مسائل محوری حکومتش ارزیابی کرده بود. کارشناسان میگویند عجب نیست که اسلام کریموف با زیرومغز پیوند داشتن خانوادهش و به ویژه گلنارا را برای نفوذش چون سروری آینده کشور خرابی آور میخواند. دانیل کیمیج کارشناس مستقل مقیم واشنگتن اقرار میکند که تاشکند در مورد بالا بردن نقش و نفوذ گلنارا از چاره و تلاش های کار میگیرد و اما میافزاید و درباره آن که اینها چی گونه چاره و تلاش هایند الحال چیزی گفتن دشوار است. شرکت زیرومغز سال 2001 از سوی تاجران شویتسری ثبت نام شد و در یک مدت کوتاه اکثر شرکت های بزرگ کلیدی و بخش اقتصادی ازبکستان را تحت نظارت قرار داد. با گذشت ایام بالا رفتن نفوذ و قدرت زیرومغز، صف دشمنان گلنارا کریموا را از یک سو از حساب تاجران محلی از فایده تجارت محروم گشته و از سوی دیگر از حساب الیت سیاسی اثر و صداها درباره احتمال در صدر کشور نشستن دختر پرزیدنت ناراضی افزایش داد. در همین حال برخی کارشناسان با آن نکته نیز اشاره میکنند که اسلام کریموف میخواهد بعد ترک صحنه سیاسی خانوادهش کفالت دخل ناپذیری و تأمین کاملی امنیت را داشته باشد. برخی کریموف را با بوریس یلتسین قیاس میکنند که فقط بعد از دریافت همین گونه کفالت ها ولادیمیر پوتین را جایگزین خود اعلام کرده بود. دانیل کیمیج میگوید
It is absolutely possible. You know, once again, this is speculation.
این کاملاً امکان پذیر است، ولی این یک حدزن است و یکان دلیل جدی برای گفتن آن موجود نیست و کاملاً ممکن است که آن چی ما میبینیم شاید نه تغییر نقش گلنورا کریموفا به حیث وارث احتمالی پدرش، بلکه همچون نگهبان منفیت های خانواده و شاید نگهبان منفیت ها بیرون از ازبکستان باشد.
اریک مکلینچی، کارشناسی روابط بین المللی در دانشگاه جورج میسون میگوید که در وضع فعلی سیاسی و فرهنگی و دینی ازبکستان وارث مقام پرزیدنتی تصور کردن گلنورا خیلی دشوار است. او همچنین حدزنی ها را در آن باره که اسلام کریموف دخترش را برای رهبری آینده کشور آماده میکند زیر سوال میبرد.
اگر شما به مقام های اشغال کرده او بینگرید، میبینید که میانی آنها یکان مقام مناسب برای آمادگی برای ریاست ازبکستان نیست. طوری معمول آدمان در خارجه برای آن مقام دیپلماتی میگیرند که رئیس جمهور میخواهد آنها در خارج کشور باشند. طور دیدیم راحت علیف برای آن به اروپا فرستاده شد که نظربایف نمیخواست از این بعد راحت در گرد و اطرافش باشد.
در همین حال کارشناسان با سوال نیز پاسخ میجویند که تقسیم سرمایه شرکت زیرامکس چی گونه صورت خواهد گرفت. اریک مکلینچ میگوید که یک بخش این سرمایه حتما به خزینه خانواده رئیس جمهور وارد خواهد شد. یک بخش بزرگ به گفته کارشناس به بودجه حکومت انتقال مییابد و اسلام کریموف شاید این مبلغ را برای نگه داشتن قدرت، یعنی برای محبسها و تحکیم نیروی ارتش صرف کند.
نظر کارشناسان به بسته شدن شرکت عظیم زیرامکس در ازبکستان.
شرکتی که گفته می شود به دختر رئیس جمهور این کشور گلنورا کریموفا تعلق داشت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
زیاده از یک ماه پیش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از حکومت‌های نواحی و ولایت و شهرهای کشور خواست به دادی مردم برسند. وی طلب کرد حاکمان هفته یک روز را برای شنیدن درد و مشکلات مردم صرف کنند.
آیا حکومت‌های محلی این دستور را اجرا می‌کنند؟ در نمونه یکی از ناحیه‌ها ببینیم که فرمایش رئیس جمهور چه تحولاتی را به بار آورده است. سخن با خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه رشت محمودی شادی.
2014 هریزه تا 16 میون سال روان از جانب ساکنان ناحیه ایرشت به مقامات محلی این ناحیه وارد شده است. دمرد لایق مدیر بخش نظارت دستگاه حکومت ناحیه ایرشت میگوید در این عریضه ها بیشتر شهروندان برای دسترسی به قده زمین، گرفتن کمک مالیوی، تامین شدن به منزل زیست و امثال این مراجعت کردند.
و آنهایی که برای جراندن زمین از حلقه که مراجعه نمودن از سبب آن که در ناحیه اینی خود سانتی زمین موجود نیست از آنهای آنها با قید بیخه شدن.
اما این مصاحب ما گفت از حساب فاند رئیس ناحیه با آنهایی که کمک مالیوی خواستند تنها در حجم از 50 تا 300 سومانی کمک پولی داده می شود. و گونه مثال وی گفت جنبی احمد و یک که از درد قلب رنج میکشد و میخواهد در دوشنبه دلش رو جراحی کند، پس از مراجعه در حجم 300 سومانی و یا خود کمتر از 70 دلار امریکایی کمک گرفته است. و در همین حال بلدان صدرالدین یک ساکن این ناحیه از مشاهده های خود میگوید پس از سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان که باید مقامات های محلی روزهای شنبه به مشکلات شهروندان رسیدگی کنند، مراجعات و عرض و شکایت ساکنان منطقه رشت و نفران مسئول بیشتر شده است.
عموما همه مراجعات و شهروندان حالی خوچک و نمیاد نگی خواهد حالا بیشتر شده است بعد یعنی رسول رئیس جمهور.
و همین است که خیرامان یک ساکن ناحیه رشت میگوید در یک منزل زیست سه خانواده به سر میبرند و آیله آنها برای گرفتن یک قده زمین شدیداً نیاز دارند. اما وی گفت بعد از شناسایی به عریضه آیله آنها مسئولین گفتند تا فراهم شدن شرایط و جدا شدن فاند زمین باید این خانواده انتظار بشود.
در یک خوزگی سه کلو زندگی میکنیم و مراجعه کردیم تا که نگه نتو فاند زمین شیدن است. اگر اجازت میدادن بر ما شما یک زمین میکنیم خواهد در شرایط زندگی کردن در یک خوزگی سه کلو
ولی ساکن دیگری رش محمد صادق سینوهیدین میگوید بودجه های محلی نواحی این منطقه نمیتوانند نیازهای مردم را برآورده بسازند. برای مثال پرداخت نفقه، بعضی امتیازها با مردم بازنشسته و سرفرزند بردوش همین بودجه محلی بوده است. به اعتقاد او از بس که در این ناحیه ها کارخانه های صنعتی فعال نبودند و بخش کشاورزی هم چندان رشد نداشته است، بودجه محلی حتی با پرگی تاوان پرداخت معاش بازنشستگان و آموزگاران را ندارد.
فکر من همین است که در دوره‌های شوروی بودگی همین ناحیه‌های کوهستان همین فوندهای الهی می‌گرفتند در تصفیه گفتن معنی، همین حاضر وجود ندارد.
و در همین حال بسیاری از صاحب نظران میگویند از آن که روزهای شنبه روزهای قبول شهروندان است، برخی از رؤسای ناحیه ها در این روز با یک خاطر آزرده وارد اداره های خود میشوند، زیرا طبق معلوم آنها نه همه خواسته های شهروندان را میتوانند اجرا کنند.
گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه رشت محمودی شادی را شنیدید.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی به سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
یک گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در پامیر میرزا جلال شاه جمال درباره روباب ده ها خواننده سامانه اینترنتی ما را وادار کرد که فکر و ملاحظه خود را بنویسند. این مطلب تحت عنوان زیبایی سازهای بهشتی به نشر رسیده است.
از همین سلسله گزارش دیگری را امروز خواهیم شنید و اگر روباب یک ساز غمگسار یا سازی میتوان گفت بزمی باشد، دف یا دایره سازی هم بزمی و هم رزمی است که از طبل‌های جنگی انسان نخستین منشأ میگیرد. یکی از همصحبتان میرزا جلال آن را رمزی خورشید مینامد. پس بشنویم این گزارش را همزمان با صدای دایره.
در برابر روباب دایره نیز مقدس‌ترین سوزر خاندان پامیری بود و در حیات فرهنگی مردم پامیر جایگاه مخصوص دارد. بگون آهنگ مقبول به جور شدن آواز دایره نواخته نمی شود. به گفته استاد اسباب تراش ساکن دیوت پرشنی ونای شغنون سید چوش عبالشویف وی سوزوی گناگون مردمی می تراشد، اما دایره را چون دفکننده غم و اندوه و آورنده پیغام شادی و نشد بیشتر از همه دوست می دارد.
من بسیار خوشبخت هستم که دایره را می تراشم، دایره را تیار می کنم. همین دایره بود که همین دایره در هر یک خاندان باشد.
یکی از خصوصیت های دایره این است که صدای بلند آن احساسات انسان را برمی‌انگیزد و از چنین ویژگی این ساز موسیقی در لحظه های مختلف استفاده شده است. رایج بود که هنگام هجوم به دشمن گروه های صف بسته با آهنگ مخصوص دایره می‌زدند و یا با صدای دایره یکدیگر را از تهاجم ناگهانی دشمن خبردار می‌کردند. با گفته فرهنگشناس ماینگل داد خدای و دایره در آیین آریایی رمز خورشید را داشته است و مردم با صدای آن نور آی آفتاب را پیشواز می گرفتند.
این خودش دوره هست، این از آفتاب گرفتگی از خورشید و بینید که اون دایره که از نور آفتاب نور گرفته است، قوت گرفته است. حاضر اگر دایره را در آفتاب گرم نکنید صداش نمیبراید.
استوی دایره سوز میگوید که روی چمبرک دایره پوست گوسفند کشیده و گردوگرد چمبرک بعد از 2-3 سانتی متری القوای آهنی نوخته میشوند که آنها وقت نواختن صدا برآورده با صدای دف کیفیت تازه زم میکنند.
پوست گوسفند نو کشته را خوب مالش میدهند و چون پوست تماما رنگ سفید گرفت تو تراتر آن را بروی دف میکشند. بعد خشک شدن پوست آن را در آتش گرم کرده زیب و زنت میدهند.
با گفته فرهنگشناسان در عهد قدیم در بدخشان رباب و دف را به هم جور کرده گرد آتش کرده و نوش میکردند. در سنت مردم پامیر رسم است که به هنگام مرکای شادی پذیرایی و گسیلکنی داماد عروس و مهمانان با صدای دف نوید میدهند. اما نخست در اول اوی فصل بار با فلان رسیدن عید خیرپچور عین سربرآوردن آفتاب از دیغه که زنان جمع شده با پیشواز آفتاب منبع نور قوت و سل و صفا دف می زنند. بانوان دفبکف به خصوص روز نوروز و مفروز بیشتر از همه از خود درک می دهند. صبح بر وقت امسای زنو و ارکی با دوره خود در یک جای معنجم می شوند و طلوعی افتاب رو انتظاری می کشند. انگام که افتاب نخستین شعاعش رو روی زمین می ریزد، با زدن دوره شروع می کنند و کودکان جوانان رقص و بازی می کنند و نخست روز باور نوزنین رو با شادی استقبال می گیرند. در بسیار دیوت بدخشان تاکنون عادت است که شب جمعه در کنجوی خانهشان دایره می زنند و این عنانه رو اینچنین انگام کشت نمودن به خانه نو نیز رعایت می کنند. میرزا جلال شجمول، خورو.
دف یا دایره یک سازی دیگری بهشتی در گزارش خبرنگاری ما.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و حالا همکاری ما نرزالله لطیف در باره نتایج مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته وزن برداری گزارش می دهد.
مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته پاور لیفتینگ یا وزن برداری در شهر دوشنبه با شرکت بیش از 60 ورزشگر از مناطق مختلف کشور برگزار شد. در حساب عمومی دسته تیم ملی شهر قرغان‌تپه مقام اول را کسب کرد. دسته منتخب شهر دوشنبه در جای دوم و تیم شهر خوجند در جای سوم قرار گرفتند. تولی خولنظرف، رئیس فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فدراسیون ما سال 2003 تأسیس یافت و از بس که این نمودی ورزش خیلی مشکل است و وقت زیاد طلب میکند، در این پای 5-6 سال ما شاگردان را تیار کردیم و اینک در مسابقه جمهوری تاجیکستان آنها خوب برآمد کردند و انشاءالله که در آینده هم فعالیت ما را دوام میدهیم.
در رقابت های انفرادی بین مردان ورزشکاران قرغان‌تپه سلیم حسنف، رستم نظرف، الهام شکروف، مراد میرزا خالقف و واحد امیرف در وزن خود با عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافته با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. دو نماینده شهر دوشنبه بهروز سفرف و صالح سمیف، اینچنین بهادر بهادروی خوجندی، داداجان رحیموف از شهر چکالوی ولایت سوخت و قربان علی موهیبوف از ناحیه شهر نو موافق وزن خود غالب شدند. قربان علی موهیبوف اینچنین قهرمانی مطلق تاجیکستان گردید. در سبقت ورزشکران معلول بین مردان پرویز آدینایوی دوشنبگی با عنوان قهرمانی مطلق تاجیکستان مشرف شد. وی همچنین در وزن تا 75 کیلوگرم نتیجه بهترین نشان داد. در دو وزن دیگر الهام تورسونوی خوجندی و خیرالله عبدالرحیموی دوشنبگی غالب آمدند. در سبقت ورزشکران معلول بین زنان ورزشکران شهر دوشنبه رخشانه نظر و زیتونه رازیق و عدالت خوجنقل و در وزن خود جایهای اول را گرفتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش ورزشی نشر جنبستی مجله خبری ما به پایان رسید.
آن را به شما از دوشنبه همکارم سفر گلی عالمی و از پرگمان سلیم ایوبزاد معرفی کردیم. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه با تازه ترین خبرها آغاز خواهد شد.
ما آن لحظه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.